بسم الله الرحمن الرحیم. پاسختون رو به این سوال بفرمایین. خطای ذهنی چی بود؟ بله، صفر و صدی دیدم. راه به چالش کشیدنش چیه؟ راه به چالش کشیدنی که به ذهن شما میرسه در دنیای علم، راه به چالش کشیدنه تحریفات شناختی بسیار متعدد، جالب و ظریف است که یک فرصت مبسوطی رو میطلبه که با هم دونه دونه شو زمانی بتوانیم گفتگو کنیم. به نظر من خیلی بحث خوبی هم هست، اولا در مسیر تنظیم عواطف و روحیات خود آدم و بعد درک اطرافیان و بعد پیشگیری از اینکه بچه هامون در اون موقعیت ها قرار بگیرن. گاهی اوقات خیلی نمیشه آدم مثلا همه خانواده همسر و عمو و خاله و اینا رو عوض کنه، ولی میتونه خودش یه جوری حرکت بکنه که با آرامش باشه. پاسختون چیه؟ دیگه یه مثال واقعی براتون بگم که از این هم بگذریم. خوب بود فرمایش هر دو بزرگوار. یه بچه جهت احساس بدی که از مدرسه رفتن داشت ارجاع داده شده بود برای مشورت و کمک. خب پسرم مشکل چیه؟ من نمیتونم دیگه تو این کلاس برم. علتش چیه؟ به خاطر اینکه هیچ کدومشون من رو دوست نداره. من یک فشار، حالا اینا دیگه ادبیات منه، یک فشار عاطفی خیلی زیادی دارم از اینکه دوست داشتنی نیستم و هیچ کس من رو دوست نداره. میشه راجع به این هیچ کس صحبت کنم؟ یعنی همه؟ آره یعنی همه. خب یکی از دوستای پارسال تو بگو. پارسال هم دوستی نداشتم. پیارسال مثلا. اگر بچه خیلی بخواد مقاومت بکنه میگه من اصلا تا الان یادم نمیاد دوست داشته باشم، ولی معمولا اینجوری نیست. اگر اونجوری هم مقاومت کرد بالاخره مشابه ممکنه بتونه یه جور دیگه بپرسه. مثلا میگه معمولا با کی سرسر بازی میکنی؟ معمولا اگه بخواین تیم کشی بکنی تو کیو؟ خیلی سریع بخوام این روند شاید چند جلسه ای رو برای شما بگم، انتهاش دانش آموز به این نتیجه میرسه که این جمله غلطه. محسن و رضا و علی و همه با من دوستن، اون سه نفر با من دوست نیستن ولی دشمنی خاصی هم با من ندارن. این یه نفر رو اعصابمه هر موقع میبینم ایش در کلاس. معلم ها هیچ کدوم به من توجه نمی کنن. همه توجهاتشون به نسرینه. جمله است دیگه. حالا من میخوام اینو به چالش بگیرم. مادر آگاهی تو جلسه اول مثلا تو مدرسه یه نفری گفته که خانوما پشتیبان مدرسه باشید، حمایت کنید از مدرسه، جلو بچه ها از مدرسه بد نکن. این مادری مفهوم رو غلط گرفته. هر زمان هر نقدی فرزندش از مدرسه میکنه میگه تو اشتباه میکنی. اصلا اینجوری نیست. این روش غلطه، اصل سخن درسته. اولین راه، الان این بحث ما نیست، میخوام بگم نمونه این گفتگو که ما بتونیم دونه دونه اینا رو براش راه حلاشو تعریف کنیم، اولین گام همدلی کردنه. من اول باید باش همدلی کنم. همدلی تایید کردن نیست، همدلی قضاوت کردن نیست، همدلی پذیرفتن مختصاتی است که او داره تعریف میکنه بدون تایید یا تکذیب او. پس به نظر میرسه تو الان احساس میکنی معلم ها هیچ کدوم به تو توجه ندارن. این یه نوع انعکاس محتواست در راستای همدلی. من میخوام وارد اون بحثا نشم، چون الان وظیفه ما در این دو جلسه و در این چهار قسمت سخن تبیین چاله هاست. راه رهاییش الان بر ما تعیین تکلیف نشده، ما الان قرار نیست راهاشو بی، ولی مثال ها کمک میکنه. پس یکی از راهاش این است که من بتوانم او قالب او تعبیر کلی رو، مثال رو دقت کنید. یکی از افکار آزاردهنده جناب همسرم ترس از آینده است. شاید بتوان گفت نوعی پیشگویی آینده. ایشان از ابتدای ازدواج، یعنی حدود 14 سال پیش تا کنون، مرتب و در موقعیت‌های گوناگون ابراز می‌کنند اگر روزی برای من اتفاقی بیفتد، حادثه‌ای، شکست دست و پایی، مثال‌های گوناگون، شما با زندگی مستقل و بدون وابستگی را تجربه کرده باشید. اگر روزی به ایشان خواسته یا تقاضایی ابراز کنم، می‌فرمایند فکر کن من نبودم، حادثه‌ای پیش آمده بود، شما چیکار می‌کردی؟ از یادداشت‌های شماست دارم می‌خونم. به من وابسته نباش. با اینکه در زندگی 70% مواقع اموراتم را شخصا می‌گذرانم، به کرات استقلال و توان و عرضه بنده را در موارد گوناگون دیده‌اند، با این حال برای شانه خالی کردن از پذیرش خواسته بنده مدام ذکر می‌کنند از آینده می‌ترسم، تو باید مستقل باشی. خب اینجا اون کلمه، اون جمله فاخره رو بگین. الان اون جمله فاخره دیده می‌شود یا نه؟ فکره، بگید شما، غالب تکرار شونده. خب این فکر غالب تکرار شونده در این گفتار دیده میشه. حالا راه مبارزه اینجور موقعیت ها این نیست که یک خانم در مقام نصیحتگر بنشیند یا در مقام تخریب کننده. من تازه متوجه شدم عزیزم تو توی چاله ای افتادی. هر بار که این جمله رو میگی من احساس میکنم داری دست و پا میزنی. خب اینا که راهش نیست، اینا راه داره بزرگواران، راه داره. مهارت های پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها، پدر مادر ها گاهی اوقات جواب میده، ولی باید برای زندگی زحمت کشید. اگر این نگاه به آینده و این ترس همیشه در فرزندم بود، من باید این رو تحلیل کنم، باید فکر کنم چیکارش کنم. اجازه بدید یک سرعتی بگیریم با توجه به تغذیه خوبی که داشتین، ببینیم میتونیم. شماره 7، اجازه بدید من یه خود اینجا رو سرعت بگیرم. دست کم گرفتن جنبه های مثبت. در این تحریف شناختی ما مدعی هستیم که دستاوردهای مثبت ما یا دیگران ناچیز و جزئی هستند. حال کاری نکردی؟ یه کارگاه داری با 3 کارگر داره میگم چی فهم گونه چی کار کردی؟ شما بگید. او در واقع مثالی که خوب بود یادمون باشه این بود که مثلا یه پسری میگه این مشکلی نداره، ما به هم میخوریم، فقط نماز نمیخونه، فقط حجابش اینجوریه، فقط من کوچک میشمرم. یک اینجا داریم چیکار میکنیم؟ نه، بخش های مثبت فیلتر میشود. تو متنی که خوندین چیا فیلتر میشد؟ خبرهای خوب فیلتر می شود، خبر خوب نمیاد. مثلا شما میگید ذهن فرزندم ها، واقعا ما آرزو به دل موندیم، یه بار ما یه چیزی برای مامان یا بابا مثلا تعریف کنیم، ایرادی روش نذارن و خود من را با همین مختصات بپذیرن. شما میگی من ایراد نمیذارم، هر موقع میره میگم خب عزیزم این که گفتی که خوبه، ولی این ولی یعنی تو همیشه یه ایرادی داری، ناقصی. من تو را اینجوری میکنم عزیزم، تو خودت اینجوری نیستی. قدرت مادر، قدرت مادران است. چقدر ما مهم بودیم، خودمون خبر نداشتیم. بعد من نمیگم یک بچه را اینجوری میکنید، شما به تعداد فرزندانی که دارید نسل، نسل دارید، یه نسله، یه نسل. این وظیفه زن خانه است که به همسرش توجه کند. برابری وقتی همسرم به من توجه می کند که اقدام ویژه‌ای نکرده است. یعنی چی؟ کاری نکردی؟ وظیفت بوده این کار انجام بده، این کار انجام بده، تشکر نمیخواد. حالا یه مقداری، یه مقداری خلال پسه با این مثلا زرشکا قاطی کردی، ریختی رو این پلو، کاری نکردی. ولی اگه نکنی به اون قص، اتفاقا باز بهتون کد بدم، به فرزندتون نگین چرا لباساتو ریختی. یه بار این قرار رو توی کارگاه خانواده گذاشتیم، گفتیم لطفا تا 2 هفته اعضای خانواده‌ای که میخوان تغییر کنند، به تعبیر خانم کوچیکش کردیم، بخش بخش کردیم، گفتیم شما میخواید چه اتفاقی بیفته، لطفا نگید لباسات رو زمینه. و خب چی کار کنیم؟ گفتم خب اینو که الان شما به تعداد روزهای مدرسه بچه‌تون گفتین، گاهی اوقات روزی 3 بار ضرب کنیم چقدر میشه؟ جواب داد، جواب نمیده، پس بزنیش کنار. حالا راه حلی که من عرضو کنم و اجرا کنیم چیه؟ راه حل شما به اون بخش هایی که نمیپسندید توجه نکنید، به اون بخشی که خوبه، مطلوبه و درست انجام میشه توجه کنید. کیفش رو باز میکنه، تمام دفتراش هم فرض میکنه میذاره رو میز، اینا رو بدخط نوشته، اینا رو کثیف نوشته، مداداش هم تو کیفش تراشیده، بعضیاش هم اینجوری شد، همه اتفاقا افتاده. برای شماها بعضیاش خاطره است دیگه ها، یا مثلا بعضیاش هم اقدامات روزمره است اصلا. شما نگاه میکنین میبینین دفتر ریاضیش کنارش تا نخورده، با وجودی که از این کیف اومده بیرون، اسمم داره، کثیفم نیست. خودتون رو با همین فضای مثال، همسرم میگه خب حالا اینجا که خب جارو زدی اونجا، اینا رو چرا از اینجا ور نداشتی؟ من از این آسیب میبینم، ولی همین آسیب را با قدرت تمام به فرزندم منتقل میکنم. حالا شما این کار رو نکنید چیکار کنم؟ آفرین، قربون پسرم برم. این دفتر ریاضی واقعا دفتر نمونه است. اگه اجازه بدیم من یه روز اینو بذارم جلوی آینه اتاقمون. شما میگید میاد، معمولا شلوارشون هم یکی پاچش توی یکی بیرونه دیگه، یعنی فقط ول نمیکنن که، یه جوری هم ول میکنن که شما باید پاچش هم درست کن. حالا خدا اراده فرموده است اینجوری مشیتش تعلق گرفته که امروز آمده پیرنش را بدون اینکه شما چیزی بگین زده به گلت، مثلا حالا صندلی، نه حالا به جالباسی که اون، حالا ممکنه خدا اراده دیگری بکنه. برای من مادر وارد اتاق میشم، محسن آقا تو یه دونه ای، اگه دوتا بودی میشدی محسن شماره 1. این پیراهن در آمده به گل این گوشه صندلی نشسته، چقدر صاف، خوب، عالی. ببینید اگه بلد نیستین اینا رو باید یه کارگاه بزنید، اینا رو یاد بگیریم، ولی بلدین، بلدین، نمیکنیم. به همین استدلال الان اگر شما بپذیرین که همسر من بلد نیست تعریف کنه، من اگه اینو بگم شما میگین چطور بلد بود اون روز اونجا از اون سفره، از اون خلال پسته ها تعریف کنه، حالا به ما که رسید بلد نیست. خب به بچه‌تون هم همینه. این موقعیت ها که مهم نیستن، خیلی آسان بده کاری نگردین و این داخته اینجا. اگر میخواید تغییر کنه از این روش استفاده کنید. 2 هفته لطفاً 2 هفته روی 2 تا موضوع کوچیک متمرکز بشی. اگه بعد 2 هفته به نتیجه رسیدین، خب دعای خیرشو بکنین به جان کسانی که شرایط این آموزش رو برای شما فراهم آوردن در این مدرسه. یه دونه من اجازه بدین تکلیفی بدم که نمیتونم بگیرم چون نوبت بعدی رو الان قرار نداریم. یه تکلیف شما بدم، یه دونه رفتار از همسر، یه دونه رفتار از فرزند را به جای تمرکز بر قسمت‌های منفی متمرکز بشید بر قسمت‌های مثبت. شما میگی آقا 2 روز گذشت این شلواره هیچ تغییری نکرد، میگم اشکال نداره، شاید روز 3 جورابش اون گوشه صاف قرار بگیره، همونو تمرکز کن. بابا واقعا اطرافیان ما، این جمله رو من گاهی اوقات به پدرانم عرض میکنم، میگم بابا واقعیت اینه که اینا همشون که بد نیستن، که مثلا از سر تا پاش که بد نی، بالاخره این بنده خدا حالا پرتقال هر دفعه میخره یه جوری در میاد، لیمو ترشش که ایراد نداره، تو لیمو ترشش رو تعریف کن، کاری نکرده. خب حالا میوه اسمس دادم بخر بیار، تعابیر اسمس ها رو دقت کنی، بعد منشی مثلا دفتر یا فلان خانمی که تو شهرداری باهاش کار دارن هر موقع ایشون پیغام میزنه که ببخشید میشه لطفا مثلا اون برگر رو اینجوری کنی، میزنه چشم. اون میزنه ببخشید جناب آقای مهندس میشه خواهش کنم ازتون سر ساعت فلان بیاین، اسمس بعدی گوجه یادت نره. راجب فرزندانمون، بچه حالا پسرمش نمیاد، پسر خالش میاد خونم، پسر خاله میاد میبینه مادر چقدر فاخر صحبت میکنه، آقا رضا میل دارین که ماش رضا جان چقدر کیف تو کجا خریدی، حالا من میخواستم توجه کنم دیگه، در نیت خیر من که بحثی نی، خواستم توجه کنم. رضا که میره پسر دوباره کیفتو انداختیم وسط، چند بار باید بگم؟ به قول بعضی از شماها، اینو ندی دادم میتونه بگه، به قول بعضی از شماها تا من داد نزنم اینا جمع میشه. حالا 2 روز مادر خودشو کنترل میکنه، روز 3 که دیگه وحی منزل نی که آدم خودشو کنترل نمیکنه، فریاد میزنه جمع میشه، احساس میکنم این جواب داد، کلی هم خوشحال میشم، مثل که مهارتایی که من دارم این دنیای علم اینا رو نداره، داد میزنی جواب میده، میگه آقا من خودم یه راه حل بلدم، چقدر پیچیدهش میکنی. 8 فیلتر منفی، فیلتر ذهنی. در این تحریف تقریبا و منحصرا بر جنبه های منفی متمرکز میشویم و به ندرت به جنبه های مثبت توجه میکنیم. تو داستانی که خوندین هم بود. در این مدل خطا فرد به همه واقعیت ها توجه نمی کند. همین تعبیری که گفتم بابا سر تا پای این زن، سر تا پای این شوهر، سر تا پای این پسر که ایراد نیست، آخه شما یه جوری که صحبت میکنی انگار تمام ایرادها در این جمع شده. برنامه کاری را تصور کنید که بقیهش خودتون بخونید. میخوام ببینیم ما تو این چاله هستیم یا نیستیم، همسرمون هست یا نه، بچه‌مون هست یا نه. شما ساعت‌ها ازش تعریف میکنید، از تکلیفش، از معاشرتش، از برنامه نوروزش، از همه خوبیاش میگید، توش هم یه چیزایی بالاخره قاطی میکنید. فردی که تو این چاله افتاده باشه چه میکنه؟ فیلتر منفیه دیگه، همینطور نمیشه؟ مثلا در حالی که بعضی هم هستن، ما نمیگیم حالا محبوب دلهاست طرف که، نه بالاخره بعضی ها هستن بهش ترجم، در بین دوستانش کسانی هستن که واقعا دوست دارن تو تیم این باشن، حتی اگه الان نتونن بیان کنن. بعضی دوست دارن به هر دلیلی با او راه برن، بعضی دوست دارن خونه این بیان. نه، تعمیم افراطی، تعمیم مبالغ آمیز. تو تعمیم افراطی فرد چیکار میکنه؟ این چاله رو بررسی کنیم. فرد صرفاً بر اساس یک رویداد خاص یک الگوی کلی و فراگیر منفی را استنباط میکنه. ما جلسه پیش و این جلسه رو منفی بودن تکیه کردیم. ببینید اینکه یه نفری خوشبین باشه، مثبت ببینه، اون گاهی میشود یه ایراد باشه، یه مشکل باشه. اما اونی که الان ما داریم به عنوان چاله بررسی میکنیم بخشای منفیه. عرض کردم، گفتم ما برای این نوع فکرامون گاهی دلیل داریم، گاهی استدلالی داریم، ولی استدلالهای ما کافی نیست. به اصطلاح در جدولهای شناخت درمانی وقتی قرار بگیریم استدلالها، میگن شواهد کافی برای این نوع فکر وجود ندارد. مثال، واقعا همیشه برای شما یه اتفاق میفته. بعد ببینین گاهی ما داریم با خواهرمون شوخی میکنیم، به بچه‌مون هم یه چیزی یاد میدیم. چون بچه من از ابتدایی که ضبط میکرده ولی یادش نیست تا الان که 12 سالشه، وقتی بشمره حدود 3700 مرتبه شنیده که مامان میگه ما خانواده کلن شانس نداریم. حالا اینو اگه تا 17 سالگی ادامه بدیم ممکنه اون بشه 9000 مرتبه. بعد من با یه حس 9000 مرتبه ما بدبختی، ما بیچاره ایم، ما جا مانده ایم، به فرزندم میگم عزیزم برو که آینده در انتظارته. اون نیست دیگه. همه خانوما اینجوری هن. همه پزشکا اینجوری هن. در این خطای شناختی از واژه همیشه و هرگز زیاد استفاده میشه. یعنی الان به عنوان تکلیف دویی که خودتون رو ارزیابی کنید اینه. شما نگاه کنید ببینید تو خانوادتون به ترتیب کدام یک از اعضا از تعبیر همیشه، هیچ وقت، هرگز زیادتر از بقیه استفاده میکنید. سورتش کنید. حالا با کلمات مشابه، گاهی اوقات هم حالا این واژه رو نمیگه ولی همین مفهوم را. از راه‌های کمک به چنین چاله افتاده هایی این است که شرایطی را به وجود آوریم که فرد پاسخی برای این سوال نداره. یعنی چی؟ یعنی یه سوالی میپرسم و یه جوری تحلیل میکنم که فرزندم را به فکر وامی داره، به این فکر که نه، واقعا منظور آقامون از این جمله لزوماً این نیست. درسته یه بارم این جمله رو مثلا منظور کرده، ولی این که بگیم همیشه آقامون میخواد یه چیزی بگه که ماها رو اذیت کنه. حالا ما دفاع مطلق نمی کنیم، بالاخره حالا یه معلمی دوست داره یه بارم اذیت کنه، اب نداره، حالا اب نداره که دیگه خودش میدونه. ولی حالا همیشه مثلا همه منو کنار گذاشتن، همه فامیل ما رو ترک کردن. بعضی از خانوما میگن واقعا ما اگر اون محبتی که خرج این فامیل کردیم، مثلا آجر رو آجر میذاشتیم، الان برج چی ساخته بودیم؟ چرا؟ حالا مریض شده، هیچ کم خبر نشده، کسی هم زنگ نزده. تازه هیچ کس زنگ نزده؟ نه، خب خالت زنگ زده، عمود زنگ زده، عمت زنگ زده، ولی من این احساس منفی رو بچه من داره ضبط میکنه. خب دو تا سوالم شما داشتین، اگر همچنان باقیه بفرمایید بعد میریم عنوان بعدی. بله
نه، اگر من درست صحبت شما رو متوجه شده باشم، اون چیزی که ما عرض کردیم این بود که گاهی فرزند من فکر می کند به عنوان یک فکره، بقیه شما بگید از حفظ، یک فکره غالب منفی تکرار شونده که من دوست داشتنی نیستم. گفتیم از راه‌های کمک به حل این فکر، بدون اینکه الان ما درمانگر باشیم یا اینجا نقشه راه درمان و تغییر داده باشیم، نه، ولی همین جوری اجمالاً بدانیم که ما باید جوری گفتگومون با فرزندمون پیش بره که از موضع بالا در مقام نصیحت نباشه، همین راجع به همسرمون هم همینطور، بلکه کمک کنیم که این فکر اصلاح پیدا بکنه. یه تعبیری من گاهی عرض کردم شاید در جلسات مشابه، گفتم ما روی این شیشه یه خشی میاندازیم، لازم نی الان همه شیشه رو سیغل بزنیم، نه، یه خشی میاندازیم. خب اون رو که یادته که حمید گفتش که کاشکی ما مثل تو اونجوری بودیم، اون رو که یادته چقدر زینب گریه کرد گفت امشب دوست دارم پیشه مثلا خاله اینا بمونم به خاطر اینکه میخوام با فلانی بازی کنم. راجب اینا چی فکر میکنی؟ من چیزی به تو القا نمیکنم، به تو کمک میکنم متوجه بشی جملت جمله. سوال دیگه ای هم اینجا اگه کسی داشت بفهم. بله، یه پاسخی که شاید یه خورده در واقع سوال، یه بار دیگه بلند بفهم. مادرها خودشون جواب بدن. ببینید من کار خوبو دارم تقویت میکنم. بله شما؟ جوابهای متنوعی میتونیم به این فرمایش شما بدیم و این دقت خوبتون. یک این که من راجع به رفتارهای بدش صحبت نکردم، الان من رفتار خوب را توجه کردم، رفتار خوب را تثبیت میکنم. دو، ما به کسی اینو دیگه نگیم، دیگه ما به اندازه کافی پیامهای منفی بچه هامون از خودمون همسرمون اطرافیانشون دریافت میکنن. اگر یه دونم حالا اینجا یه نفری پیدا بشه قربت الله گاهی پیام مثبت بده، اینجوری نیست که دیگه بچه من احساس چجوری پیدا بکنه. سه، اگر کسی از رفتار خوبش پیغام مثبت دریافت کرد و متوجه شد من به اون بخش منفی توجه نکردم، آیا به طور طبیعی و منطقی که علم هم همین رو میگه سوق پیدا نمیکنه که این توجه من را بازم کسب بکنه؟ چرا؟ پس من باز هم میتوانم رفتارهای منفیم رو بدون اینکه برچسبی بخورم، سرکوفتی بر سرم بیاید، اونها رو هم میتونم تبدیل به عامل توجه و محبت مادر کنم. مادری که به خاطر یه دونه پیرن دست میزنه و دو سه روز دیگه ممکنه به خاطر یه پیرن و شلوار هورا هم بکشه، جیغ و دست و هورا تبدیل بشه، خب این مادر میشود با همین توجه گاهی اوقات مدل کیف رو تغییر بده، گاهی اوقات نوع روابط رو هم اصلاح کنه. به این شما میگید میاد مثلا فرزند کوچکی داره، بعضی از بزرگواران که تو اون قسمت تشریف دارن با بچه های کوچکشونن، قاعدتا بچه های این سن و سال اگر ما اونها رو تبدیل به افراد با خصومتی با بچه کوچکمون نکرده باشیم، بالاخره گاهی مزه میده، بالاخره یه اینجوری میکنن. به قول بچه های من میگفتن مثلا بابا جان این داداش ما وقتی اینجوری داد میزنیم اینجوری میترسه، وقتی یواش داد میزنیم اینجوری میترسه، یعنی به عنوان یه تجربه داشتن ترسوندن اونو. اگر من به این توبیخ عجیبی نکنم، ولی وقتی بچه رو نگه میداره میگم زهرا سادات من، فکر کنم سید مجتبی که بزرگ بشه میگه شما مامان دوم منی. همین تجربه رو برای من تعریف کرده ها، میگه بابا جان اینجوری میترسه، ولی من توجه میرم اون قسمت. حالا وقتی این توجه به اون قسمت رفت، او به تدریج تغییر رفتار پیدا میکنه. میشود در این زمینه و تغییر رفتار پاسخهای مختلفی گفت. چند تئوری تغییر رفتار وجود داره، اگر فرصتی بود بعدن میتونید تو این زمینه ها مطالعه بکنید، خیلی تجربه های خوبی پیدا میکنید. ولی ما همیشه تو زندگی اینجا رو درست میکنیم، اون قسمتش هم باید تلاش دیگه، برای اینکه سرگرم هم باشید. خیلی زندگی یه نواخ باشه، کسی بهتون کاری نشته باشه، خب حوصله‌تون سر میره. یه روز به پدرش، یه روز به پسرش، یه روز باز دوباره به پدرش، بعد دوباره روز دوم با پدرش، دوباره با پسر، بالاخره یه رفت و برگشتی باشه که حوصله‌تون سر نره. باید اندیشی یعنی چی؟ بله شما خانم بلندتر بگین. من شرایط را جوری که باید باشه تفسیر میکنم، نه بر اساس واقعیت. مثال، اگر من همه این چاله هایی که میگن رو درست کامل نفهمم و نتونم همه رو براش درست بدم، اصلا من خودش چاله است بر من دیگه، اصلا من نفهمیدم. باید اینا من رو درک کنه. واقعا این همسری که 14 ساله با من زندگی میکنه نمیخواد من درک. واقعا این پسر که اومده امروز اینجوری داره داد و فریاد میکنه به خاطر مثلا اون پارک نرفتنه یا به خاطر دریافت نکردن اون توجهه، این واقعا درک نمیکنه حال مادرش؟ الان من نمیبینه رنگ رو اون پریده. چرا میبینه؟ ولی باید درک کنه، باید اندیشی میشه. اگر به طور تکرار شونده غالب و منفی، این جمله رو بخونید. من پیشنهاد میکنم بنویسیم، جمله خوبیه، یعنی باید فکر کرد راجبش. کسانی که درباره خودشان دوچار باید اندیشی زیاد هستند، به استقبال افسردگی و احساس شکست میرن. من باید دخترم اینجوری میشد، خب حالا نشده دیگه، حالا چیکار کنم؟ تلاش تو کردی نشده، یا تلاش نکردی؟ گاهی تلاشم نکردم دیگه. الان میشه شما همتون آرزو و ذهنیتتون باشه که بچه من باید حتما شاگرد اول باشه؟ طبیعیه که نمیشه گری. و کسانی که بایدها رو درباره دیگران پر رنگ میکنند، خشم آزاردهنده ای را تجربه میکنه، خودش رو اذیت میکنه، خودش در عذابه. باید خاله اینجوری میکرد، باید عمون، باید معلممون نمیگفت، باید آقا معلممون اینجوری میکرد، باید ناظممون اونجوری میشد، باید راننده سرویسمون، باید. 11 شخصی سازی یعنی من چیکار میکنم؟ بخوانید. میره مشورت میگه خانم یا آقای مشاور یا استاد یا دکتر یا هرچی، میگه من فکر میکنم همه گرفتاری هایی که الان فرزندم داره همش به خاطر من. ما اصلا نمیگیم شما نقش ندارین، ما که اصلا نقش پررنگ مادر و اهمیتشو گفتیم، اما یعنی هیچ اشتباهی هم این در تعامل با همسرش نداشته؟ یعنی واقعا مثلا تولد یک فرزندی که نقصی در بدنش بوده هیچ اثری بر زندگی نداشته که حالا شما همه اینا رو داری؟ ها حالا فرض میکنیم درباره دخترت این نظر درسته، بخش غالب مشکلات او به خاطر شماست، چون اون زمانی که باید به این میرسیدی قهر کرده بودی، رفته بودی خونه پدر دینا، میگفتی تا پرده خونه عوض نشه من بر نمیگردم. ممکنه ده. ولی آیا راجع پسرت هم همینطوره؟ همه ایرادا تصادف تو خیابونم تقصیر شماست؟ اینجوری که نیست واقعا. ولی اگر کسی در این چاله بیفته، مثال بله، گاهی اشتباهات من به مادرم آسیب میزنه، ولی آسیب به مادر ثمره همش تقصیر منه، به پدر همش. عدم پذیرش فرزندم از این مقطع به مقطع بعدی همش به خاطر منه. گاهی اوقات من نقش پررنگی دارم، بله، در حال زورآزمایی با همسرم بودم، یه خانمی میگفتن من موفقیت های شوهر من همش مدیون منه. گفتم چطور؟ میگفتن تمام این تغییراتی که میبینی، خونهشو عوض کرده، ماشینشو عوض کرده، شغلشو عوض کرده، مبلمانمون عوض کرده. گفتم خب، همش به خاطر منه. گفتم چرا؟ میگفت برای اینکه هر کدومو میگفتم عوض بشه و عوض نمیشد، من ول میکردم میرفتم، انقدر میموندم تا اینا عوض میشد. خیلی بدآموزی داشت، ولی چون میدونم شماها اندیشمندین و اهل فکر، شماها اینجوری عمل نمیکنین. بله، یه آقایی میگفتن که خانومم گفته که، من گفتم خیلی خوب، حالا اونی که شما میخوای عوض میکنم. حالا بالاخره تشریف بیاره این زندگی، بچه ها همه رو گاز دارن تعدیق میشن. پیغام داده به من که نه دیگه، عوض کردن اون فایده نداره، بیش از اینا باید بر من خرج کنی. شما ببینید مشاور باید چه جوابی به این داده باشه. اینم به عنوان یه تکلیف بعدم بهش فکر کن. گاهی این جمله مهمه، ما بعضی از کارامون رو یه روکشی روش میکشیم، خوشگلش میکنیم، کادوش میکنیم، ولی توش عفونته. گاهی من شخصی سازی را با تعبیر مسئولیت و اونم مسئولیت پذیری زیاد کادوش میکنم. ما میفهمیم کلکم را و کلکم مسئول، اینو میفهمیم، اما گاهی من احساس میکنم مسئولیت همه زندگی های اطرافیانم. بعضی خانم ها که صحبت میکنن یا آقایون، مثلا احساس میکنه یک سرپرستی و اشرافی، یه بزرگ خاندان منفی، البته بزرگ خاندان میتونه مثبت باشه، بالاخره سر خط، بله، اتفاقاتی که پیش میاد، این یه نوع حالت بزرگ خاندانیه. ولی گاهی اوقات هم بزرگ خاندانی های خارج از مسئولی، واقعا شما مثلا نسبت به او کسی که اونجا، اگر این تکرار شد، جمله فاخر در موضوعات منفی تکرار شد و فکر غالب من بود که هر جا هر اتفاقی میفته، وقت اینا وقتی به حد بیماری برسه، به حد بیماری برسه، خدا نکرده، انشالله نصیبه هیچ که نشه، خدای نکرده پیش بیاد، بعد تازه اونجا شما میفهمید. طرف میگه مثلا شکست فلان کشور از فلان خاطر منه، در حد بیماری ها. میگه میانمار ثمره غفلت منه، یه من غفلت کردم، و دوچار چنان عذاب وجدانی میشه و گاهی دست به خودکشی میزنن. و اینا حدای 12. این خطا برعکس شخصی سازیه. به نظر میرسه خیلی هم نیاز به اون درجات بیمارگونه نداره، یعنی همینجوری که باهاش صحبت میکنیم میگیم خب چی شده؟ تقصیر مامانمه. چی شده؟ تقصیر بابامه. چی شده؟ آقامون اینجوری کرده. یعنی اصلا خودی این وسط وجود، اصلا اگر این مثلا پدر شوهر نبود یا این مادر شوهر نبود، اصلا نظام زندگی ما یه جور دیگه بود. یک نفر. این خطا برعکس شخصی سازی عمدتا دیگران را مسئول پیش آمدهای زندگی توصیف میکنند. ما فرد دیگری را منبع اصلی احساسهای منفی ما میدانیم، مسئولیت تغییر خودمان را نمیپذیریم. بچهش تب میکنه، تقصیر عمه خانومه. بچهش درسش ضعیف میشه، این چش این فامیلاشون که اونجوریه چجوری عینکی بشه ایشالله. اتفاق دیگری میفته، من هی بهت گفتم با اینا نریم اونجا. تو مثالهای فرزندم چی؟ فرزند من به شکل غالب تکرار شونده در موضوعات منفی هیچ وقت مسئولیت و سهم اشتباه خودش رو نمیپذیره. این درس اون آقامون، این تقصیر بغل دستیم بود، این اینجوری بود. مثال هاشو بخونه. این باجناخ، وقتی این باجناخ اومده ما نمیگیم باجناخ که آمده تغییری در زندگی تو ایجاد نکرده، اینو نمیگیم. بالاخره او اثری ممکنه داشته باشه، بالاخره کم تدبیری یک مادر زن ممکنه مؤثر باشه، ولی این که تو بگی همش 13 مقایسه های غیر منصفانه. توضیحشو بخونی. خطکشتون ایراد داره پسرم، ببین خطکشت مشکل داره. اینو الان اگر من با حالت توبیخ بگم مؤثر نیست، ولی واقعا باید رو این برم کار کنم. بچه من هر جا میریم دو تا گلدونه اضافه درد داره به هر دلیلی، گاهی میخواد منو تحریک کنه، واقعا تو ذهن خودش ممکن نباشه، به هر دلیل اینا خودشو مقایسه میکنه با اینا. مثلا طرف رتبه 1000 میشه، دائم خودشو داره با رتبه 1 و بابا این 1000 نفرم پشت سر تو هن، که در این زمینه نوع معاشرت های شما والدین بسیار در نوع نگاه فرزند تو مؤثره. اینو من وارد نمیشم، ولی کدو داشته باشین، جوری معاشرت کنید که بچه هاتون رو به این عذاب ها و گرفتاری ها بعدن نندازین. دائم این خطکش رو شما بهش دادی. چند تا مورد خوب نام ببریم و بشمریم از مادرانی که آسیب های زندگیشون بخشیش ثمره نوع مراوداتشون با دوستانی است که نباید در دوران مجردی جای خودش در باید، ولی الان با فرزندت که میری این تبعاتش. 14 مثلا ممکنه راجب همسر یا کسی یا راجب گاهی فرزندان پیش بیاد. چه جوری؟ مثال رو ببینیم. دائم بعضی از مثلا ممکنه یه مادری دائم میگه من اگر فرزندم یه سال دیرتر به دنیا آمده بود من درسم تموم میشد، من رشته تحصیلیم این میشد. حالا اینو حساب کنید، غیر از اینکه اینقدر به این بچه احساس گناه منتقل میشه، این مادر باید به این فکر کنه که اگر بعد از اون یک سال دیگه خدا به من فرزندی نداده بود و الان حسرت اینو خودم که یکی من بگه مامان، به این فکر نمیکنه. نه فقط از درسش پشیمانه، فکر منفی غالب تکرار شونده، از ازدواجش، از اینکه فرزندش اون مدرسه گذاشته، از اینکه اون اردو رو رفته، از اینکه با اون خانواده آشنا شدن، از اینکه 15 نکند که چه می شود اگر. فکر منفی تکرار شونده من این است، اگه الان اینا اینجوری فکر کنن، اگه اینجوری بشه چی میشه؟ انقدر از وقتی از در خونه میام بیرون تا به شمال یا جنوب یا شرق یا غرب برسیم این فکرها تکرار میشود که یه نفری کلافه میشه، یا همسر یا مادر یا فرزند کلافه. اگه رسیدم اونجا اینجوری شده بود، اگه سر شام برسیم، اگه اتاق پروفش اینجوری باشه، اگه این دکمه لباسه که شل شده بود دوبار تا حالا دوختن بیفته، سوالام دائما همینه، اگه اینجوری بشه، اگه اینجوری بشه، اگه بچه‌م اینجوری بشه. البته اینجاها خوب آدم یه سوال کوچیکم برای کمک به این نوع افراد خوب آدم بپرسه که آیا خدایی هم هست یا نه؟ همش تحت تدبیر منه. و آیا شما از کسانی هستید که به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام راجع به اون دوستشون تو نهج البلاغه چی فرمودن؟ دوستی داشتم که در چشم من عزیز بود. چرا؟ دنیا تو چشمش کوچیک بود. صغرت دنیا فی عینه، دنیا تو چشمش کوچیک. عزیزم ببین، دوگمه لباس اینقدر مهم از اینجا تا اونجا من دارم قصه میخورم، حالا سر شام برسیم، اصلا شما بفهمید بعد شام برسیم چطور میشه؟ نه، من به تو یاد میدهم و به تو میآموزم این گونه به زندگی نگاه کن، همه بیچارگی های بعدیت هم اگر اجازه بفرمایید با پایان زمانمون ما به بررسی بخشی از چاله هایی که نباید درش بیفتیم پایان بدیم و امیدوار باشیم که این آشنایی اجمالاً به ما کمک بکنه که در گام اول خودمون به عنوان تأثیرگذارترین آدم های زندگی فرزند و همسرمون و اطرافیانمون و بعد فرزندانمون و همسرمون، این آشنایی مقدمه‌ای بشود برای کارهایی که باید انجام بدیم. این درصدها رو شما باید برای بقیه اینها هم ارزیابی کنید. چاله های زیادی در پیش روی ماست که ما باید ببینیم تو کدومش نباید بیفتیم و تو کدوماش افتاده ایم. راه اصلاحش، تغییرش، تلاش هست، کار علمی هست، گاهی مشورت هست، گاهی صبوری هست، ولی عجله نکنید. الان شما 15 چاله رو شناختید. فرض کنیم بعضی از اعضای خانواده شما تو بعضی از اینا هستن و خودمون هم. امشب من دیگه باید تکلیف داستان رو حل کنم. این یعنی یک مادر کمسر که نمیتونه حل بکنه. نگران بودن اب نداره، نگران باشید از اینکه فرزندتون احتمالاً یا همسرتون بعضی از این چاله‌ها رو توش هست، ولی با اون نگرانی نمیتونید کار کنید. باید خودتون آرام بشید، بعد تدبیر کنید ان شاء الله با توکل بر خدا و با توسل به اولیاء الهی. خدا ان شاء الله هممون رو در انجام وظایفمون یاری بفرماید. تقدیم به وجود مقدس حضرت ام البنین مادر ابوالفضل عباس علیه السلام 3 صلوات خط بفرمایید.